بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که شرایط شکل سوم دو تا، یکی موجب بودن صغرا و دیگری کلیت احدى المقدمتین، و به خاطر اعتبار این دو شرط فرمودن که از 16 ضرب متصور 10 ضرب که فاقد این شرایطند یا فاقد یک یا فاقد دو شرطند عقیم میشن، و 6 وجه دیگر و 6 ضرب دیگر به خاطر اینکه واجد این شرایطند منتجند. این 6 ضرب رو شروع کردن به شمردن که دو ضربش رو خوندیم، یکی این بود که هر دو مقدمه موجب کلیه باشند، دوم این که صغرا موجب کلیه و کبرا سالبه کلیه باشه، و گفتن که نتیجه در هر دو جزئی است. بعد این مطلب مطرح شد که چرا با این که مقدمت این کلیه‌اند نتیجه در هر دو جزئی است. جواب دادن که در اون ضرب اول ممکن است محمول صغرا که اصغر است اعم باشد از اوسط، و هم و اوسط هم که در صغرا اخص از اصغر است مساوی باشد با اکبر، و نتیجهش این بشه که اصغر اعم باشد از اکبر که مساوی با اوسطه، چون اصغر اعم بود از اوسط، از مساوی اوسط هم که اکبره اعم میشه، و هرگاه و در نتیجه ما اصغر رو میخواهیم موضوع قرار بدیم که اعم است، و هرگاه موضوع قضیه ما اعم باشد از محمول، ما ناچاریم که قضیه رو به صورت جزئیه بیاریم، نمیتونیم به صورت کلیه بیاریم. پس چون در بعضی موارد این اتفاق می افتد، ما در ضرب اول نتیجه رو جزئیه قرار دادیم تا هیچ وقت کاذب نباشد، همیشه صادق باشد. اگر کلیه قرار می دادیم نتیجه رو، در بعضی موارد صادق بود و در بعضی موارد کاذب. در ضرب دوم فرمودن که ممکن است اصغر که محمول قضیه صغراست اعم باشد از اوسط، و اوسط مشارک باشد با اصغر با اکبر در اندراج تحت اصغر، و در این حالت اصغر اعم می شود از اکبر همونطور که اعم است از اوسط. و ما در قضیه‌ای که سالبه است، اگر موضوعمون اهم باشد، اخص رو نمیتونیم از تمام افراد اهم سلب کنیم، بلکه اخص از بعض افراد اهم میتواند سلب شود. به این جهت اگر قضیه‌مون جزئیه باشد که در اون قضیه سلب شده باشد اخص از بعض افراد اعم، اشکالی پیش نمیاد. و اما اگر قضیه‌مون کلیه باشد، چون اخص از تمام افراد اعم سلب میشود، اشکال پیش میاد. بنابراین اگر جزئیه باشد همیشه نتیجه صادقه، و اگر کلیه باشد در این جور مواردی که سلب اخص از کل افراد اعم لازم میاد، نتیجه‌مون کاذب میشه. برای اینکه نتیجه کاذب نشه، ما ناچاریم که نتیجه رو همیشه جزئیه قرار بدیم تا در همه موارد صادق باشد. جلسه گذشته همین مطالب رو عرض کردم، منتها در سالبه یه مقداری اختلاط و در توضیحات هم اختلاط پیش آمد، گاهی از اوقات هم اکبر رو به جای اصغر به جای اوسط گفتن، که البته مطالب ظاهرا روشن شد، ولی خب اینی که الان توضیح دادم این منظم تر بود. میشه مثلا به جای مباحث گذشته این توضیح را مثلا قبول کرد. توضیح کاملتریست، نه این کاملتر منظوری که جمع جورتره و الا در جلسه گذشته من کاملتر توضیح دادم. تا اینجا معلوم شد که این دو ضربی که خونده شدند نتیجه شون باید جزئیه باشد. حالا اول بحث امروز، اگر نتیجه این دو ضرب جزئیه است، نتیجه چهار ضرب دیگری که الان در پیش داریم به طریق اولا باید جزئیه باشد. چرا به طریق اولا؟ برای اینکه در این چهار ضربی که الان ما داریم میخونیم، ما یکی از مقدمتینمون جزئیه است. در صورتی که اسقر عام باشد، در قضیه کلیه عام باشد، در قضیه جزئیه به طریق اولا عامه. مشکلی که ما در نتیجه کلی داشتیم، نتیجه کلی گرفتن داشتیم، عام بودن اسقر بود. عام بودن اسقر اجازه نداد که ما نتیجه کلی بتونیم بگیریم و ناچار شدیم که نتیجمون جزئی باشه. این عام بودن در یک قضیه جزئیه روشن‌تره. یعنی در یک قضیه جزئیه اگر همون اسقری رو که شما در کلی آوردید در جزئیه بیارید، عامیتش، عمومیتش بیشتر است از اون اسقری که تو قضیه کلی آمده. چون قضیه در قضیه کلیه اسقر با تمام افراد موضوع سنجیده میشه و اون وقت اهم در میاد. در قضیه جزئیه با بعض افراد موضوع سنجیده میشه، خب به طریق اولا اهم میشه. وقتی همین اسقر با تمام افراد موضوع سنجیده شد، دیدیم اهمه، با بعض افراد بسنجیم به طریق اولا اهمه. پس اسقر در این قضایای جزئیه عمومیتش بیشتر یا لااقل ظاهرتر است از عمومیت اسقر در این دو ضربی که خوندیم. چون اسقر اعم است، به مناسبت میگن خود شکل اعم است، خود ضرب اعمه. گفته میشه این چهار ضربی که میخوایم بخونیم اعم از دو ضربی که خوندیم. اعم نه که خود ضرب ها اعم، ضرب ها رو که با هم مقایسه نمی کنیم. منظور اینه که اسقراشون اعم است، اسقر این چهار ضرب اعم است از اسقر اون دو ضرب. نتیجتا خود این چهار ضرب اعم میشن از اون دو ضرب. و چون اعمیت منشأ نتیجه جزئی گرفتن بود، وقتی اعمیت در این چهار ضرب به طریق اولا بود، انتاج جزئی هم در این چهار ضرب به طریق اولاست. پس مطلب این میشه که اگر ما در دو ضرب مذکور نتیجمون جزئی شد، در چهار ضرب آینده به طریق اولا جزئی خواهد بود. پس حاصل بحث این می شود که در هر شش ضرب شکل سالس ما نتیجه جزئی داریم، نتیجه کلی در هیچ ضربی نمیتونیم بگیریم. پس در ضرب سالس 10 ضرب عقیمه، 6 ضرب منتجه، اون 6 ضرب هم فقط منتج جزئی است. حالا یا موجبه جزئیه یا سالب جزئیه، هیچ کدوم منتج کلیه نیستند. رسیده بودیم به صفحه 106 سطر 21. و متى لم ينتج هذان الضربان النتيجه الكليه مفعول لم ينتج. وقتی این دو ضربی که هر دو از مقدمات کلی تشکیل شدن نتوانستن نتیجه بدهن نتیجه کلیه را، لم ينتج ها شيء من الضروب الباقيه، این کلیه رو هیچ یک از ضروب چهارگانه باقیه هم نتیجه نمیدهند. وقتی این دو ضرب که مقدماتشون کلی بودن نشد نتیجه جزئی بدن، اونهایی که بعضی مقدماتشون جزئی است، یک مقدمشون جزئی است، به طریق اولا نمیتونن نتیجه جزئی بدن. لکون کل من الاربعت الباقیه اعم من کل واحد من هازین، زیرا هر یک از چهارتای باقی مونده، چهار ضرب باقی مونده، هر یک اعم از هر یک از این دو ضرب ذکر شده، نه مجموع چهارتا اعم باشد از مجموع دوتا. بلکه هر یک از چهارتا رو با هر یک از اون دوتا که بسنجید میبینید این چهارتا هر یکشون اهم است از هر یک از اون دوتا. اهم بودنش هم عرض کردم به مناسبت اهم بودن اصغره. اهم بودن اصغر رو روشن کردم که اصغرا در کلی و جزئی هر دو یکیه، موضوع ها فرق میکنن. اگر اصغر از موضوعی که تمام افرادند اهم باشد، از موضوعی که بعض الافراده به طریق اولا اهم خواهد بود. خب ضروب چهارگانه باقی مونده رو بیان میکنیم. از ثالث یعنی ضرب سومی که در شکل سوم داریم، شکلی است که تشکیل شده و ترکیب شده از دو موجبه، یعنی یک موجبه جزئی یک موجبه کلیه، ولی صغرا جزئی است. بله خب اونم میشه بگه، میتونست بگه چون در اونجا بله راحت تریش. خب مهم نیست، خیلی استدلال راحت تره، ولی خب بعضی از استدلال ها با اینکه سختره، با اینکه سختره مطلب رو بهتر مفاده میکنه. ایشون میتونست بگه در اون چهار ضرب دیگه چون یک مقدممون جزئیست، نتیجه همون کتاب اخص مقدمتون جزئیه، اینو میتونست بگه خیلی راحت بود، ولی اینو نگفت، رفت این دلیل دیگر رو گفت تا یه مطلبی رو افاده کنه. بله بعضی اوقات دلیل خیلی آسونه، ولی مطرحش نمی کنیم به خاطر اینکه دلیل سخت متکفل یه مطلبی است که ما میخوام اون مطلب رو افاده کنیم. الان همین دلیلی که ایشون آورده داره یه مطلبی است که اگر نمیگفت شاید روشن نمیشد، مثلا مبهم میمون، لااقل ما توجه بهش نمی کردیم. حالا اینو گفته توجه هم بهش کردیم. اون یکی رو که خودمون میدونستیم، میدونستیم که نتیجه تابع اخص مقدمت اینه و چون یکی از دو مقدمات این چهار ضرب باقی مونده جزئیست، پس نتیجه باید جزئی باشه. این مطلب رو احتیاج به گفتن نداشت، چون میدونستیم اگر ذکرش نمی کرد به جایی برخورد نمی کرد، ولی حرف درستی می زنیم، ولی لزومی نداشت گفته بشه. اگر هم گفته می شد خوب بود که هر دو با هم گفته می شد، یعنی همون دلیلی که ایشون آورده همون دلیلی که شما اشاره می کنید. من تا چون دلیلی که شما اشاره می کنید روشن بود، تقریبا میشه گفت هر کس که این کتاب می خونه اونو می دونست، دیگه ایشون توضیح نداد، به خود شما بگذار کرد. باشه صغرا کو صغرام کلیه باشه، بازم همینه، بازم به خاطر اینکه بله این فرمایش شما خوب بود، من باید یه مطلبی رو اضافه می کردم که نگفتم. ببینید در اون دو ضربی که صغرا جزئی است، همون مطلبی که عرض کردم درسته، یعنی صغرا از حد وسط اعم است، اعم بودنش هم یا بیشتر است یا روشنتر است از اون صغرایی که در کلیه نسبت به موضوع و نسبت به اوسط اهمه. تا اینجا رو که همون مطلبی است که عرض کردن. اما در اون دو جایی که صغرا کلی است و کبرا جزئی است، توجه شدید که ما صغرا رو با اوسط سنجیدیم، بعد به توسط اوسط رفتیم، همین اشتباه گفتم، اصغر رو، اصغر رو با اوسط سنجیدیم، بعد رفتیم به توسط اوسط اصغر رو با اکبر سنجیدیم. مشکل ما این نبود که اصغر اعم است از اوسط. خب اصغر اعم از اوسط که باشه محمول بر اوسطه، اشکالی نداره. مشکل ما این بود که این اصغر میخواد موضوع اکبر قرار بگیره و موضوع اخص از خودش میخواد قرار بگیره، اون مشکل ما بود. حالا در دوتا ضربی که کبرامون جزئیست، اکبر اخص بودنش روشنتر است از اون جایی، که کبرا کلیست. وقتی اخص بودن اکبر روشنتره، اعم بودن اصغر از اکبر کاملتره. یعنی من در اون دو ضرب اعم بودن اصغر رو نسبت به اوسط ملاحظه کردم، حالا در این دو ضرب دیگری که کبرا جزئی است، اعم بودن اصغر رو نسبت به اکبر ملاحظه میکنیم. اگر در اون دو ضرب گذشته اصغر اعم بود از اوسط و به تبع اعم بود از اکبر، در این چهار ضرب در دو ضربش اعمتر است، حالا اعمتر که غلطه ولی خب میخوام مطلب روشن کنم، در دو ضربش اعمتر است از اوسط، در دو ضربش اعمتر است از اکبر. و چه اعمتر باشد از اوسط، چه اعمتر باشد از اکبر، بالاخره نتیجه باید جزئی بشه. اوسط و اکبر مساویان، وقتی که از اوسط اعم شد از اکبر هم اعم میشه. یعنی لزومی در قضیه جزئی لازم نیست مساوی باشن، البته میتونن مساوی باشن ولی لازم نیست مساوی باشن. مهم همین است که عرض کردم در اون دو جایی که، در اون دو ضربی که اصغر جزئی است، ما میگیم اوسطش اصغرش اعم است از اوسط بیش از اعمیتی که در ضروب کلیه داشتیم، و اون جایی که کبرا جزئی است میگیم اصغر اعم است از اکبر بیش از اهمیتی که در ضروب کلیه داشتیم. پس در هر دو حرفمون درسته. من در اول که صحبت کردم بدون اشکال ایشون فقط بحث رو بردم رو اصغر اوسط. حالا روشن شد که بحث در دو جا می رود روی اصغر اوسط، در دو جا می رود روی اصغر و اکبر. بالاخره اصغر در ضروب کلیه اگر اعم است، در ضروب جزئیه به طریق اولا اعم است. حالا یا اعم است از اوسط یا اعم است از اکبر. از ثالث یعنی ضرب سوم از شکل سوم، شکلی است که ترکیب شده باشه از دو موجبه، یعنی یک جزئی یک کلیه، و صغرا موجبه جزئیه باشد. عکسش رو بعدن میگیم. صغرا موجبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه. خب هر دو شرط هست، جزئیات ایجاب صغرا رو داریم، کلیت اهدال مقدمتین رو که کبرا باشه نیز داریم. نتیجه میدهد موجبه جزئیه را که قولنا بعض و به جیم و کل و به الف که شکل ثالثه، چون حد وسط که به هست موضوع در هر دو قرار گرفته و شرایط هم که جمعه، چنانچه عرض کردم نتیجه فبعض و جیم و الف. هر رابه من موجبتین، یعنی ضرب چهارون من موجبتین، سلام علیکم، من موجبتین و الکبرا جزئیه. بازم ضرب چهارون مثل ضرب سومه، هر دو مقدمه همون موجبن، منتها عکس ضرب سوم، موجبه کلیش صغراست، موجبه جزئیش کبراست. من موجبتین و الکبرا جزئیه، ینتج موجبتن جزئیه، مثل قول که قولنا کل و به جیم و بعض و به الف. این دوتا شکل اولیش موجبه کلی است، یعنی هر دو شرط شکل ثالث در صغرا جمعه بنابراین، و شکلم شکل سومه، این که به جهت این که حد وسط که به هست در هر دو موضوع، شکل سومی است که واجد شرایط، لذا نتیجه میده موجبه جزئیه رفع بعض جیم الف. ضرب پنجم من موجبت جزئیت سقرا و سالبت کلیت کبرا. تشکیل شده ضرب ثالث از سقرایی که موجبه جزئیه است و کبرایی که سالبه کلیه است. این نتیجه میده از سالبه جزئیه را که قولنا بعض و به جیم ولا شیئا من به الف که شکل سومه، زیرا که حد وسط یعنی به موضوع در هر دو، سقرا موجبه جزئیه است که واجد یک شرطه که ایجاب باشه، کبرا سالبه کلی است که واجد شرط بعدی است که کلیت اهدال مقدمتین باشه. پس شرایط در شکل جمع نتیجه میدهد سالبه جزئیه را فبعض و جیم لیسه قبل الف. از ساده ضرب ششم شکلی است که تشکیل شده من موجبت کلیت صغرا و سالبت جزئیت کبرا، که صغرا موجب کلی است، هر دو شرط رو واجده، و کبرا هم سالبه جزئی است. نتیجه میده سالبه جزئی را که قولنا کل به جیم و بعض و به لیسه هو و الف که باز شکل سومه، حد وسط که به هست در هر دو موضوع، اولی موجب کلیه و واجده هر دو شرط، دومی که کبرا سالبه جزئیه، بنابراین شکل سومی است که دارای شرایط است و منتج، نتیجهش و بعض و جیم لیسه هو و الف یعنی سالبه جزئی است. خب این شش تا که توضیحشو گفتیم. حالا دلیل انتاج این شش تا ضرب چیست؟ بعد از اینکه شش ضرب رو گفتیم، شرایطش هم قبلا گفته بودیم، حالا دلیل انتاج این شش تا ضرب چیست؟ میفرماد که چهار جور دلیل میتونیم بیاریم. یکی دلیل خلف که در تمام چهار ضرب جاری است. یکی عکس صغرا و ارجاع شکل به شکل اول اجزا این شکل سوم به شکل اول، که این در چهار ضرب جاری است. ضرب اول، دوم، سوم و پنجم. در ضروب دیگه جاری نیست، یعنی در دو ضرب دیگه جاری نیست، ضرب چهارم و ششم جاری نیست، زیرا در ضرب ششم و چهارم، در ضرب چهارم و ششم کبرا جزئی است. حالا در ضرب چهارم موجبه جزئیه، در ضرب ششم سالبه جزئی است. اون وقت اگر ما صغرا رو عکس کنیم شکل تبدیل بشه به شکل اول، کبراش جزئی است و کبرای جزئی در شکل اول نتیجه نمیده. بنابراین این عکس صغرا و ارجاع شکل ثالث به شکل اول در ضرب چهارم و ششم جاری نمیشه، چون اگرچه با این کار، یعنی با عکس صغرا، این دو ضرب هم به شکل اول ارجاع داده میشن، منتها به شکل اول عقیم ارجاع داده میشن و به درد ما نمیخورن. این دلیل دوم. دلیل سوم که این است که ما کبرا رو عکس کنیم، بعد از اینکه کبرا رو عکس کردیم شکل تبدیل میشه به شکل چهارم، بعد صغرا و کبرا رو جابجا بکنیم تا شکل چهارم تبدیل بشه به شکل اول، بعدم که نتیجه گرفتیم نتیجه رو عکس کنیم. این فقط در شکل در ضرب چهارم از این ضروب شیشگانه جاری میشه، که اینا رو یکی ان شاء الله توضیح میدم. دلیل چهارم افترازه، که افتراز در جاهایی که یک مقدم جزئی باشد جاری میشود، چون افتراز یعنی با فرض مقدمه جزئی رو کلی کردن، و این در جایی جاری میشه که در ضرب ما یه مقدمه جزئی داشته باشیم، و ما در سه ضرب مقدمه جزئی موجبه داریم. در سه ضرب، در یک ضرب مقدمه جزئی سالبه داریم، در هر چهار ضرب دلیل افتراض جاری است. فکر نکنید فقط در اون جزئی هایی که موجبه هستن جاری است، بلکه در موجبه های جزئی هم جاری است، در سالبه هم جاری است. چون سالبه احتمال داده میشد که کسی گمان کند درش افتراض جاری نیست، شارح سالبه رو جدا ذکر، یعنی گفت در همه مقدم، در همه ضروبی که یکی از مقدمشون جزئی باشد دلیل افتراض جاری است، در ششم هم جاری است. خب دیگه احتیاج نبود بگه در ششم جاری است، چون که ششم هم یکی از دو مقدمش جزئی است، اون تا چون مقدمش سالبه جزئیه بود ایشون ششم رو جدا کرد. علاوه بر این که خواست توهم رد بشه که کسی توهم نکنه که سالبه با موجب فرق داره، علاوه بر این خواست یه مطلبی رم زمینه کنه که بعدن میخونیم، که این مطلب مربوط به سالبه بود، مربوط به سالبه جزئیه بود. چون میخواست اون مطلب رو زمین میکنه، سادس رو جدا ذکر کرد تا اون مطلب مربوط به سالبه جزئیه رو بتونه زمین میکنه. این کل مطالبش به طور فهرست عرض کردن. حالا شروع میکنیم به اجرای این چهار دلیل در این موارد که ایشون گفتن. عرض کردیم دلیل خود در هشت شش ضرب جاری میشه. ما این دلیل رو در ضرب اول جاری میکنیم، در باقی ضروب به عهده خودتون واگذار میکنیم. البته ضرب اول چون از همه آسان‌تره، ما دلیل رو تو اون جاری میکنیم. ضرب اول موجبتین کلیتین بود. الان توجه کنید، کل انسانن حیوان و کل انسانن ناطق. این ضرب اول. نتیجه ما اینه که فبعض الحیوان ناطق. اگر نتیجه رو قبول کردید که ما دیگه احتیاج به استدلال نداریم، اگر نتیجه رو قبول نکردید استدلال میکنیم به دلیل خلف. دلیل خلف اینه که همین نتیجه که الان گرفتیم نقیزش رو به دست بیاریم. میگیم اگر خودش صادق نیست پس نقیزش صادقه. نقیزش رو که به دست آوردیم با صغرا ضمیمه میکنیم، با صغرای همین قیاسی که داشتیم ضمیمه میکنیم، بعد نتیجه میگیریم. بعد از ضمیمه کردن، بعد از ضمیمه کردن این نتیجه اول با صغرای قیاس اول، یه قیاس دومی تشکیل میشه. از این قیاس دوم نتیجه میگیریم که با کبرای قیاس اول نمیسازه، و چون کبرای قیاس اول مقبول ما بود معلوم میشه این نتیجهی که با کبرا نمیسازه باطله. خب اگر این نتیجه باطلش، اون قیاس دومی که تشکیل دادیم باطله. قیاس دوم مرکب بود از نتیجه قیاس اول، از نقیض نتیجه قیاس اول و صغرای قیاس اول. و فرض اینه که ما صغرای قیاس اول رو قبول کرده بودیم، پس اون اشکالی نداشت. بنابراین اگر اشکالی در قیاس دوم هست، مربوط است به نقیض نتیجه قیاس اول. نقیض نتیجه قیاس اول باطله، پس خود نتیجه قیاس اول صحیح است و هو المطلوب. حالا همین مطلبی که هست هم در ضمن همین مثالی که گفتم پیادش میکنن. داشتیم کل انسانین حیوان و کل انسانین ناطق، شکل سوم بود، نتیجه داد بعض الحیوان ناطق رو. اگر بعض الحیوان ناطق رو قبول نکنید، نقیزش رو که لا شیء من الحیوان به ناطقه باید قبول کنید. این نقیز رو با صغرا زمینی میکنیم، اینطور میشه کل انسان حیوان و لا شیء من الحیوان به ناطق، شکل میشه شکل اول، نتیجه میدهد فلا شیء من الانسان به ناطق. این فلا شیء من الانسان به ناطق با کبرای قیاس اول که کل انسان ناطق نمیسازه، چون نمیسازه باید باطل باشه. علت بطلانش هم صغرا نیست، چون صغرا در قیاس اول مقبول واقع شد، بلکه کبراست. کبرا نقیض نتیجه قیاس اول بود، پس نقیض نتیجه قیاس اول باطله. وقتی نقیض نتیجه قیاس اول باطله، خود نتیجه قیاس اول که به بعض الحیوان ناطق باشه درسته و هو المطلوب. پس با قیاس خلف ثابت کردیم که ضرب اول منتج از همون نتیجه ای رو که ما ادعا کرده بودیم. در واقع ضروبم به همین ترتیب قیاس خلف رو اجرا میکنید و همون نتیجه اولی رو که گرفتیم میگیرید. بیان هذه الضروب بالخلف، یعنی همه شش ضرب رو به خلف میشه بیان کرد. خلف عبارت از این است که نقیض نتیجه قیاس و ضرب رو زمیمه میکنیم به صغرای همین قیاس و با این کار قیاس دومی تشکیل میدیم تا این قیاس دوم نتیجه دهد آنچرا که مناقض کبرای قیاس اول است. اون وقت چون مناقض کبرای قیاس اول است میشه باطل، به همون ترتیبی که عرض کردم پیش میریم تا بالاخره حقانیت نتیجه ای رو که از قیاس اول گرفتیم اثبات کنیم. این دلیل اول بود که اسمش خلفه و در شیش ضرب هم جاری شد. اما دلیل دوم اینه که ما صغرا رو عکس کنیم. در صغرا حد وسط موضوع و اصغر محموله. اگر شما عکس کردید، اصغر موضوع میشه و حد وسط محمول میشه. وقت در کبرام حد وسط موضوع و اکبر محموله، اون وقت شکل میشه شکل اول. یعنی حد وسط در صغرا میشه محمول، در کبرا میشه موضوع، این میشه شکل اول. با عکس صغرا شما شکل سوم رو به شکل اول تبدیل میکنید. وقت این در ضروبی نتیجه دهنده است و مفید این عکس صغرا که کبراشون کلیه باشه، و الا اگر کبرا جزئیه باشه ما نمیتونیم شکل ثالث رو به شکل اول اجرا بدیم. میتونیم ارجاع بدیم ولی فایده نداره، شکل اول نتیجه نمیده. پس ارجاع شکل سوم به شکل اول یا به تعبیر دیگه عکس کردن صغرای شکل سوم در جایی مفیده که کبرا کلی باشه. کبرا در چهار ضرب از این شش ضربی که گذاشتن کلی است. یکی ضرب اول، یکی ضرب دوم، ضرب سوم و ضرب پنجم. در این چهار تا ضرب کبرا کلی است، پس عکس صغرا ممکن است. وقتی عکس صغرا ممکن بود، ما میتونیم با عکس صغرا این شکل رو به شکل اول برگردونیم و همون نتیجه ای رو که از شکل ثالث میگرفتیم از این شکل اول که تازه به دست آوردیم بگیریم. حالا اینم در ضرب اول پیادش میکنم. کل انسان حیوان و کل انسان ناطق، عکس میکنیم صغرا رو، نتیجه میگیریم فبعض الحیوان ناطق. فبعض الحیوان ناطق، میام صغرا رو عکس میکنیم. عکس موجب کلی میشه موجب جزئیه. صغرا بود کل انسان حیوان، حالا میشه بعض الانسان حیوان. بعض الانسان حیوان و کل انسان ناطق، نتیجه بعض الحیوان بله بله عکس بد میشن درسته من عکس نشدم. بعض الحیوان انسان، بعض الحیوان انسان این صغرا و کل انسان ناطق، نتیجه این بعض الحیوان ناطق، این بعض الحیوان ناطق رو ما از شکل سوم هم نتیجه گرفتیم، حالا از شکل اول هم نتیجه گرفتیم. چون شکل اول بدیه الانتاجه میفهمیم که نتیجهش درسته، از درست بودن این نتیجه میفهمیم که نتیجه شکل سوم درسته. و به عکس صغرا فی ثلاثه الاول و الخامس، یعنی دست ضرب اول و ضرب پنجم، در این چهار ضرب ما صغرا رو عکس میکنیم و شکل سوم و شکل اول انجام میدیم و همون نتیجه رو میگیریم که از شکل سوم گرفتیم. دلیل سوم، این دلیل سوم رو فقط حالا بیان میکنیم که در ضرب چهارم میتونیم پیادش کنیم، در ضروب دیگه نه. در شکل در ضرب چهارم ما صغرامون موجبه کلیه بود، کبرامون موجبه جزئیه بود، هر دو موجبه بودن. ما اگر صغرا رو عکس کنیم شکل تبدیل به شکل اول میشه، میگیریم هم شکل شکل اول کبراش جزئیه. از دو جهت مشکل داریم، یکی این که از دو جزئیه اصلا هیچ جا نمیشه نتیجه گرفت، همونطور که از دو سالبه نمیشه نتیجه گرفت، همین که شکل شکل اوله و در شکل اول کبرا باید کلی باشه نه جزئی. بنابراین عکس صغرا در شکل در ضرب چهارم جایز نیست. کبرا رو عکس میکنیم، کبرا رو عکس میکنیم، کبرا موجب جزئی است، عکسش میشه موجب جزئی. با عکس کردن کبرا شکل سوم تبدیل میشه به شکل چهارم. بعد شکل وقتی شکل چهارم شد ما جای صغرا و کبرا رو عوض میکنیم تا شکل چهارم تبدیل بشه به شکل اول. صغرا موجب کلیه بود، میره جای کبرا، کبرا میشه موجب کلیه. کبرا موجب جزئیه بود، میاد جای صغرا، صغرا میشه موجب جزئیه. صغرای موجب جزئیه که موجب است شرط شکل اولو داره، کبرای موجبه کلیه که کلی از شرط شکل اولو داره، این دوتا با هم شکل اولو درست میکنه نتیجه میدن. بعد نتیجه رو عکس میکنیم، چون نتیجه با نتیجه که شکل سوم داده نمیخونه، عکسش میکنیم، درست همون نتیجه شکل سوم رو میگیریم. یعنی ضرب چهارم از شکل سوم نتیجهش برابر میشه با همین شکل اولی که ما با این توصیفات به دستش آوردیم. حالا مثال میزنیم، شکل چهارم رو مثال بزنم. موجبه کلیه صغرا داشتیم، کل انسان حیوان، یا بفهمم کل انسان ناطق، فرق نمی کنه، کل انسان ناطق. کبرا بعض الانسان حیوان، یا بعض الانسان کاتب، فرق نمی کنه، درسته، بعض الانسان کاتب، بعض الانسان کاتب. خب صغرا رو کبرا رو عکس میکنی، بعض الانسان ناطق کاتب میشه بعض الکاتب انسان. حالا عبارت به این صورت در میاد، کل انسان ناطق، انسان توجه کنید موضوع است در صغرا، کل انسان ناطق و بعض الکاتب انسان، انسان محمول در کبراست، موضوع در صغرا محمول در کبرا، شکل میشه شکل چهارم. شکل چهارم رو عکس منتقل میکنیم، صغرا رو به جای کبرا، کبرا رو به جای صغرا، اینطور میشه بعض الکاتب انسان و کل انسان ناطق میشه شکل اول، نتیجه میده فبعض الکاتب ناطق. این فبعض الکاتب ناطق رو عکس میکنیم میشه فبعض الناطق کاتب. این فبعض الناطق کاتب همون نتیجه است که از شکل سوم میگرفتیم. شکل سوم این بود که کل انسان ناطق و بعض الانسان کاتب، نتیجه میگرفتیم فبعض الناطق کاتب. حالا با این اعمالی که انجام دادیم، شکل اول به دست آوردیم و بعدم نتیجهش عکس کردیم، عکس نتیجه شد فبعض الناطق کاتب. یعنی همونی رو که ما از ضرب چهارم شکل سوم به دست آوردیم، همون رو هم بعد از این اعمالی که انجام دادیم از عکس نتیجه شکل اول به دست آوردیم. نتیجه شکل اول صادق، عکسش هم صادق، پس بنابراین نتیجه شکل سوم هم که با این عکس برابر صادق و اول مطلوب. بله، دلیل در ضرب اول هم ظاهراً اجرا میشه. در ضرب اول کبراشو که موجبه کلی است عکس میکنیم، میشه موجبه جزئیه، میبریمش و تبدیل میشه به شکل چهارم. کبرا رو میبریم به جای صغرا قرار میدیم، صغرا به جای کبرا، وقت میشه موجبه جزئیه صغرا، موجبه کلیه کبرا، شکل هم شکل اول نتیجه میدهد، نتیجه ای رو عکسش میکنیم، همون نتیجه شکل ثالث در میاد. بله؟ تشلفش البته زیاده. بله، وقتی ما میتونیم در ضرب اول از راه دیگری نتیجه بگیریم و نتیجه انتاج رو اثبات کنیم، احتیاجی به این راه سوم نیست. این راه سوم رو در ضرب چهارم جاری کردیم که نتونستیم با عکس صغرا کاری بکنیم. در ضرب چهارم نتونستیم با عکس صغرا کاری بکنیم، لذا این دلیل سوم رو درش اجرا کردیم. ولی در ضرب اول تونستیم صغرا رو عکس بکنیم، خیلی راحت تونستیم شکل اول رو به دست بیاریم. دیگه احتیاج نداره که اول شکل چهارم بسازیم، بعد شکل اول بسازیم، بعدم عکس بکنیم نتیجه رو. این همه زحمات لازم نیست. چون لازم نبود در ضرب اول ایشون این دلیل اجرا نکرد، ولی همونطور که میفهمید این در ضرب اول هم اجرا میشه. بحث کلفت، قرآن خوف هم کلفت داشته. نه، برخ ببینید چهار جور برهان اجرا میشه. ما نمیتونستیم از یک برهان به خاطر یک برهان از برهان دیگه بی نیاز بشیم، ولی در یک ضرب میتونیم به خاطر جریان یک برهان از یک برهان دیگه بی نیاز بشیم. نمیتونیم در شش ضربی که فلان دلیل تأثیر گذاره ما اون دلیل اصلا ورش داریم. میخوام بگیم چهار جور دلیل ما داریم. حالا کدوم ضرب با این دلیل اثبات میشه، کدوم ضرب اون دلیل، اون وقت نگاه میکنیم هر چون کارون کلفت داشت برش میداریم. اما خلف رو که ما گفتیم در تمام ظروف خلف جاریه، بنابراین یکی از دلائل خلفه. حالا شما در یه ضربی میخواد اجرا کنید این چهارتا دلیل رو، نگاه میکنید ببینید کدومش آسونتر، اون اجرا میکنید. ما اول بیان کردیم که این چهارتا دلیل ما در این ظروف داریم، حالا در کدومش داریم بیان میکنیم. اما وقتی میخواد در یک ضرب اجرا کنید این چهار دلیل رو، نگاه میکنید کدومش آسان‌تر، همون اجرا میکنید. الان در ضرب چهارم ما وقتی میخوام اجرا کنیم، نگاه میکنیم میبینیم که در ضرب چهارم دلیل سوم دوم جاری نمیشه، دلیل دوم جاری نمیشه، دلیل سوم که متکلفانه از جاریش میکنیم. حالا اگر آمدیم و فرض کردیم خواستیم خلف رو مقایسه کنیم، اگه دیدیم خلف آسون تر از این دلیلی است که الان ما اجرا کردیم، خب خلف اجرا میکنیم. بله، اونجا به طور فهرستش بیان میکنه، اینجا مفصل داره بیان میکنه. بله، یادم هست.
از اونجا به دو طریقه چون این طریقه صفحه 107 رو پیدا کردیم.
بله،
شاید به مطلب 306 بوده به اون طریقه بوده باشه، حالا من چی گشتم پیدا نکنم.
بله، یادم میاد یه بحثی داشتیم که یه جا شما گفتم هرچی گشتم پیدا نکردم و به همین صفحه هم اجرا دادم اون روز. اون روزم که میخوندم به همین صفحه اجرا دادم، اما الان یادم نیست کجا. بله، صفحه 98 بود. صفحه 98 بود. گفتیم که سطر چهارم پنجم، سطر سوم گفتیم و هازا فقط یحتاج و الى عکسین، فا این نفیسان ثانی و فی رابعهی و فی رابع ثالث و خامسهی من کلفت العکسین علا مازوشه، که کلفت رو اونجا مطرح شدیم. بعد در خامسش من ظاهرم اونطور که یادم میاد خامسش رو گفتم متوجه نمیشیم که بله، خامسش رو گفتیم گفتم متوجه نمیشم که سازگار نبود و همینجا اجرا دادم. صفحه 107 هم اون وقت گفتم. خب بگذاریم. خب و اکسل کبرا، و اکسل کبرا عطف بر بل خلفه، عطف بر خلفه یعنی بیان حاضر زروب بل خلف یک، و به عکس صغرا دو، و به عکس الکبرا سه. عکس الکبرا یعنی و به عکس الکبرا یک، و جعلها صغرا دو، ثم عکس نتیجه سه. این سه تا کار رو انجام میدیم فر رابع در ضرب چهار. نه بل لازم نیست اضافه کنیم، عطف گرفتیم خود به میاد. عطف گرفتم بر عکس صغرا، یا عطف بگیرید بر خلف، همون بی که بر سر بلخلف داخل شده، بر سر خلف داخل شده، بر سر عکس صغرا داخل شده، بر سر عکس کبرا هم داخل میشه. شاید هم بی داشته باشه، کتاب شما بی نداره؟ بله، چون بعدش هم بل افتراز بی داره، همه اینا رو با بی گفته، فقط این سومی رو بدون بی گفته. خب دلیل چهارم افتراز است. و بل افتراز، افتراز عرض کردم عبارت است از این که جزئیه رو ما با فرض تبدیلش کنیم به کلیه. و فرض به این صورت بود، فرض به این صورت بود که ما بعض و کزا رو، یعنی موضوع رو با سوری که بعض است ترکیب میکردیم، وقت بعض و کزا رو اسمگذاری میکردیم، یه اسم معینی مثلا دال و به جای بعض و جیم میذاشتیم، وقت و این بعض و جیم کزا میشد کل و دال کزا. در سالبم لیس بعض و جیم کزا میشد لا شیء من دال کذا. این تبدیل جزئیه بود به کلیه، چه در سالبه چه در موجبه. این اصطلاحا اسمش رو افتراز گذاشتیم. حالا همین دلیل همین افتراز رو در ضروبی که یکی از دو مقدمشون جزئی است انجام میدیم و برمیگردونیم این مقدمه جزئی رو به کلی. اون وقت یه مقدمه کلی داشتیم، یه مقدمه جزئی داشتیم. جزئی برگشت به کلی، هر دو مقدمه شدن کلی. وقتی هر دو مقدمه شدن کلی، ضرب ما تبدیل می شود به، یعنی شکل تبدیل میشه به این ضروب چهارگانه، تبدیل میشه به اون ضروب دوگانه که جلسه گذاشته خوندیم، یعنی به ضرب اول و دوم تبدیل میشه. وقتی در ضرب اول و دوم ما میتونستیم نتیجه بگیریم، در اینجا میتونیم نتیجه بگیریم. شاید هم احتیاج به این کار نداشته باشیم. میتونیم که بعد از این که بله با دلیل افتراض کلی درست کردیم، این اشتباه گفتم من، دیگه لازم نیست از ضرب اول و دوم استمداد کنیم. میتونیم کارو بکنیم، ولی در دلیل افتراض ما این کارو نمی‌کنیم. اینطور نیست که این چهار ضرب جزئی رو به اون دو ضرب کلی ارجاع بدیم بعد از اون دو ضرب کلی استمداد کنیم. نه، در دلیل افتراض همونطوری که قبلا گفتیم، ما این فرضی که کردیم، یعنی این کلی رو که به جای اون جزئی نشوندیم، این کلی رو زمینه می‌کنیم با یه مقدمه دیگر، زمینه می‌کنیم با مقدمه دیگری و مقدمه دیگری از همین قیاس. یکی یه مقدمه جزئی بود داشت، یه مقدمه غیر جزئی داشت. ما این مقدمه جزئی تبدیل می‌کنیم به کلی. بعد که تبدیل کردیم به کلی، با اون مقدمه دیگری که کلی زمینه‌اش می‌کنیم، یه شکلی درست میشه. اونم شکل ثالثه. اونم شکل ثالثه. بعد نتیجه می‌گیریم. نتیجه رو زمینه می‌کنیم با این قضیه ساختگی که مثلا بعض و جیم دال بود، با اون قضیه زمینه میکنیم، نتیجه میگیریم. بعد بله نتیجه میره به مطلوب میرسیم. پس دلیل افتراض همین بود که ما اون مقدمه جزئیه رو کلیش میکردیم، بعد این کلیه که الان به دست آوردیم با اون مقدمه دیگری که خودش کلی بود زمینه میکنیم شکل ثالث درست میشه نتیجه میگیریم، بعد نتیجه رو با اون قضیه ساختگی زمینه میکنیم شکل اول درست میشه. نتیجه رو باش اون قضیه ساختگی زمینه میکنیم شکل اول درست میشه، اون وقت از شکل اول نتیجه میگیریم که همین نتیجه مطلوب ماست. این دلیل افتراض رو در صفحه 105 توضیح دادیم، در دو جا در صفحه 105 توضیح دادیم. و بل افتراض یعنی به دلیل افتراض ثابت میکنیم انتاج رو، فلز یعنی در ضربی که احدا مقدمته موجبتون جزئیه، یکی از دو مقدمش موجب جزئیه باشه، که این عبارت از سه ضربه: ضرب سوم، ضرب چهارم و ضرب پنجم. در این سه ضرب یکی از دو مقدممون موجب جزئیه است. بعد میگه و فسادس، این و فسادس عطفه بر فلزی احدا مقدمته موجبتون جزئیه است، یعنی در ضرب شیشم هم دلیل افتراض جاری میکنیم با اینکه موجب جزئیه نداریم، سالبه جزئیه داریم، با اینکه سالبه جزئیه داریم دلیل افتراض جاری میکنیم. سبا اون کانت، عرض کردم فسادس رو جدا میکنه به خاطر اینکه اولا توهم رفع بشه، کسی فکر نکنه که سالبه جزئیه با موجب جزئیه متفاوته. بالاخره هر جا که جزئی است قابل تبدیل به کلی هست، یعنی قابل افتراض هست. این بسانیان میخواد این سبا اون کانت سالبت آخر رو زمینه کنه، به خاطر این انزمام سادس رو جدا میکنه. در ششمین ضرب سخرامون موجبه کلیه بود، اما سخرامون سالبه جزئیه بود. سالبه جزئیه دو جور میشه، یه سالبه جزئیه بسیطه، یه سالبه جزئیه مرکبه. سالبه بسیطه عرض کردیم سالبه است که سلب در او نه با موضوع ترکیب شده باشه نه با محمول ترکیب شده باشه، بلکه بر نسبت وارد شده باشه، که ما این سالبه بسیطه میگیم، سالبه محصلم میگیم. سالبه مرکبه در واقع موجبه است، موجبه معدوله است، ولی اسمشو سالبه مرکبه هم میدارن، یعنی سالبه ای که در اون قضیه، سالبه ای که در اون قضیه حرف سلب با موضوع مرکب شده و قضیه رو معدولت الموضوع کرده، یا با محمول مرکب شده و قضیه رو معدولت المحمول کرده، که قضیه معدوله در واقع از نظر مفاد سالبه است، منتها سالبه مرکب است. سالبه ای است که سلب در او وسیط نیست، بلکه ترکیب شده با موضوع یا محمول. میفرماد فرقی نمیکنه چه سالبتون بسیطه باشه چه سالبتون مرکبه باشه، قابل افتراض هست. وقتی که قابل افتراض بود دلیل افتراض درش جاری میکنید و انتاجش رو اثبات میکنید به همون بیانی که هست شد. سالبه معدوله نه، سالبه معدوله، سالبه معدوله که تقریبا میشه موجبه دیگه. حالا البته اونم عیب نداره، سالبه معدولم که باشه، سالبه معدولم که باشه همینه. بله سالبه معدولم که باشه مجرای دلیل افتراض هست. اون صغرات کبراتون که جزئی است چه سالبه بسیطه باشه چه سالبه معدوله باشه و چه موجبه معدوله باشه، در هر صورت مجرای دلیل افتراض هست. البته اگه موجبه معدوله باشه شاید بتونیم به موجبه جزئیه ملحقش کنیم و ایشون قبلا گفت موجب جزئی مجرای دلیل افتراض هست. سالبه معدوله رو نگفت، شاید به این جهت بگیم منظورش از سالبه مرکبه همون سالبه معدوله باشه نه موجبه معدوله. البته هر کدوم باشه عیبی نداره ها، چون هر دو مجرای دلیل افتراض هستن. سبان کانت سالبه تل مستعمله تو فیه، چه اون سالبه که استعمال شده و به کار آمده فیه یعنی در این ضرب شیشم مرکب باشد، یعنی مثلا سالبه معدوله باشه یا اون بیانی که عرض کردم موجبه معدوله باشه، که هر دوش بالاخره از نظر معنا فرق نمی کنه، از نظر منظور فرق نمی کنه، املا یا اینکه سالبه مرکبه نباشه سالبه بسیطه باشه. لما تقدم اشاره داره به اون جوابی که از طعن طائن گفتیم، طائنی در ضرب چهارم شکل دوم که مجرای دلیل افتراض واقع شده بود طعنی وارد کرده بود، ما در جواب اون تن گفتیم فرقی بین موجبه و سالبه نیست، موضوع در هر دو باید موجود باشد فی ذهن و لازم نیست که موضوع موجود باشد در خارج. حالا به اون تن رجوع بکنید، در اونجا معلوم شد که فرقی بین سالبه بسیطه و سالبه مرکبه نیست، یعنی فرقی بین سالبه بسیطه و معدوله نیست. اونجا این بیان کردیم، پس لما تقدم اشاره داره به اونجا صفحه 105 سطر 17 هم به بعد که ما این مطلب رو در اونجا توضیح دادیم که فرقی بین سالبه بسیطه و سالبه مرکبه یا معدوله نیست. فظهر ان هذا الشکل، این فظهر تفریع بر تمام مطالبی است که مقدارش از جلسه گذشته گفتیم، مقدارش هم جلسه امروز گفتیم. فظهر ان هذا الشکل، این شکل سوم، لا ينتج الا جزئیتا، فقط نتیجهش جزئیش، هر شش ضربش نتیجه جزئی میده، کاری با مقدماتش نداریم، ولو مقدماتش هم کلی باشن ولی نتیجه جزئی است. کما این که از ثانی، یعنی شکل ثانی، لا ينتج الا سالبتن، در شکل ثانی فقط نتیجه سالبه بود، ما موجبه نداشتیم، در شکل سوم فقط نتیجه جزئی است، ما کلیه نداریم. خب تمام شد. اگر یادتون باشه ما اولی که میخواستیم وارد بحث بشیم گفتیم شکل ثانی رو به مبنای مشا اولا و شکل ثالث رو به مبنای مشا ثانیا ذکر میکنیم، این دوتا شکل رو پشت سر هم بر طبق مبانی مشا بیان میکنیم و بعد به بیان طریقه اشراق در شکل ثانی اولا و در شکل ثالث ثانیا میپردازیم. الان رسیدیم که به وعدمون وفا کنیم، یعنی میخوام وارد این بشیم که شکل ثانی به مبنای اشراق چیست، چه شرایطی دارد. فهازهی، یعنی آنچه که گفته شد، طریقت المشائین، میتونست بگه فهازا طریقت المشائین، فهازا اشاره میشد به مازوکر، منتها چون خبر مؤنث بود به اعتبار خبر گفت هازهی، ولی مرجع مازوکره، میتونست بگه هازا، هر دوش جایز بود. فهازهی طریقت المشائین در بیان شکلین، شکلین کدام هستن؟ از ثانی و ثالث. در بیان شکلین طریقشون این بود، فی و فی عدد و عدد ضروب هما، یعنی و فی عدد ضروب هما، در عدد ضروبشون که 4 تاست در شکل دوم، 6 تاست در شکل سوم، و شروط هما، شروطشون که در شکل دوم عبارت بود از اختلاف مقدمت این فلکیف و کلیت، نه کلیت کبرا، و در شکل سوم عبارت بود از ایجاب صغرا و کلیت اهدل مقدمته. الی غیر ذلک، چیزهایی که ما بیان کردیم در مبنای مشا غیر از بیان شکلین، غیر از بیان عدد ضروب، غیر از بیان شروط، چی بود؟ استدلال بر انتاج بود. الی غیر ذلک یعنی استدلال بر انتاج، بر انتاج هر کدام از دو شکل استدلال هم کردیم، استدلال به خلف بود و عکس بود و امثال ذلک که به افتراض بوده که توضیح دادیم. نه تعدادشون، عدد ضروبی هم یعنی تعدادشون رو گفتیم که چند ضربه. آخه شیخ اشراق قبول نداره 4 ضربه، شیخ اشراق در شکل اول یادتون است که میگفت یک ضربه منتج داریم، در شکل دوم همین کار میکنه، در شکل دوم میگه یک ضربه منتج داریم، عدد ضروب قبول نداره، لذا فرق میکنه. در شرایط هم همینطور، شرط شکل ثانی، در شکل ثانی اختلاف مقدمتون لازم نمیدونه، الان میخونیم اینا معلوم میشه. اینا که ما گفتیم در بیان شکلین، در عدد ضروبشون، در شروطشون، علاقه ازالک در بیان انتاجشون، در همه اینا در یاد بیشترشون خیشا مخالفه، الان انشالله معلوم میشه. و اما طریقت الاشراقیین فی بیان ثانی، این فی بیان ثانی رو الان شروع میکنیم، فی بیان ثالث انشالله بعدن. فهیل مشاره الیه به قوله، یعنی طریق اشراقیین همون است که مصنف به قولش اشاره کرده، گفته و هاهنا قاعدتون، که در این قاعده از شکل ثانی بحث میشه. ایشون در ابتدای ورودش در بحث چنان مطلب رو توضیح میده که ازش استنباط میشه که یک قضیه باید سالبه باشد، یک قضیه باید موجبه باشد، یعنی اختلاف مقدمت فلکیف رو ابتدا وارد میشه و تقریبا قبول میکنه. ولی منظورش واقعا این نیست که یکی صالح باشه یکی اینجوری، منظورش این نیست، بلکه منظورش اینه که نتیجه رو صالح میکنه. تمام تلاشش ولو به ظاهر اینه که یه مقدمه موجبه بشه یه مقدمه صالحه، ولی حاصل بحثش و منظور اصلش اینه که نتیجه رو صالح میکنه، اون هم صالحه ضروریه. بعدن که وارد بحث میشه میبینید که سوالب رو به موجبات برمیگردونه، شکل رو طوری میکنه که هر دو مقدمش موجب است. بنابراین این شرط رو که اختلاف مقدمه تکفل کف باشه در شکل ثانیشون قبول نداره. بعد مهمتر از این، تکرار حد وسط در شکل ثانیشون قبول نداره. میگه در همه اشکال تکرار حد وسط لازمه، در شکل ثانی خاصتاً تکرار حد وسط لازم نیست. حد وسط مختلف هم که باشه نتیجه میده و اینم طبیعی میکنه. اینا اختلافاتی است که شما مشا داره که انشالله وقت خوندن معلوم میشه. حالا نحوه ورودش در بحث، میگه اگر دو قضیه کلیه داشته باشیم، بحث رو میره دو قضیه کلیه، البته خب روشنتره دیگه، بحث رو قضیه کلیه بره روشنتره. اگر دو قضیه کلیه داشته باشیم که موضوعشون مختلف باشند، مفهومش اینه که محمولشون مختلف نباشد، محمول در شکل ثانی حد وسطه پس اختلاف نداره، اگرچه ایشون بعدا میگه اختلاف هم داشت مشکل نیست چون تکرار حد وسط لازم نمیدونه، ولی محمولشون با هم اختلاف نداره. حالا اون بله چه محمول اختلاف داشته باشه نداشته باشه کاری به محمول اصلا نداره، من اینو اضافه کردم، خودشون هم اضافه نمی کنه. اگر دو قضیه داشتیم مختلفت الموضوع، یعنی موضوعشون اختلاف داشت، ما محمول یکی رو نتونستیم بر دیگری بار کنیم، یعنی محمول یک موضوع رو نتونستیم بر موضوع دیگه بار کنیم، یعنی چی؟ ظاهرش اینه که یعنی محمول رو، محمول مشترکه دیگه، محمول در هر دو مشترکه، میگه محمول یکی رو نتونستیم بر دیگری بار کنیم، با اینکه محمول مشترکه معناش اینه که محمول رو بر یکی بار کردیم از دیگری سلب کردیم. از ظاهر مطلب اینه که یه قضیه موجب سه قضیه سان. البته عرض کردم این ظاهر قضیه مطلبه، ولی ایشون آخر سر نمیخواد اینو بگه یه قضیه موجب است قضیه سالبه. البته یه قضیه موجب است قضیه سالبه است، شما سالبه رو به موجب بعدا ارجاع میدید، باز میشه دو قضیه موجبه. ابتدای کار ایشون با مشا پیش میاد، یه قضیه موجبه میگه یه قضیه سالبه، بعد نتیجه هم سالبهش میکنه، بعدا فاصله میگیره میگه سالبه رو میتونید برگردونید به موجبه، اگه برگردونید به موجبه شکلتون از دو تا موجبه تشکیل میشه، به همون نتیجه که میخواستید میگیرید. خب حالا اینجا اینشون یه مطلبی رو اشاره میکنه، اضافه میکنه، و اون اینه که اون وقتی که محمول یک موضوع رو از موضوع دیگر سلب میکنید، یا به این جهت است که این محمول با موضوع دیگر در هیچ حیثی از حیثیات سازش نداره، یا در بعضی حیثیات سازش نداره، یعنی این که ما به شما گفتیم محمول یک موضوع نمیتواند بر موضوع دیگر بار شود، یعنی با موضوع دیگر ناسازگار است، دو حال اتفاق میفته، یا من تمام حیثیات با این موضوع دیگر ناسازگاره، یا من بعض الحیثیات. مثال میزنه، مثالش اینه که کل انسان حیوان بله ولا شیء من الانسان بفرز، کل انسان حیوان ولا شیء من الانسان بفرز. به این دو تا مثال توجه بکنید، موضوع بله مثال توجه کنید، اشتباه گفتم از اول مثال، کل سحالین فرس ولا شیء من الانسان به فرس. دو تا موضوع رو دقت کنید، یکی موضوع سحاله، یکی موضوعش انسانه، ولی محمول در هر دو فرسه. این محمول فرسی رو که بر سحال که احد الموضوع این حمل کردیم، بر موضوع دیگر که انسان نمیتونیم حمل کنیم. چرا نمیتونیم حمل کنیم؟ چون فرس با انسان من حیثیت واحده ناسازگار است. اون حیثیت هم اینه که اون ناطق این ساحله، ولی بین بقیه حیثیت ناسازگار نیست، از جهت ایوانیت، از جهت جسمیت، از جهت جوهریت، از جهت نامیت، از جهت حساسیت و از جهت کذا و کذا با هم اشتراک دارن، ناسازگاری ندارن، فقط من جهت واحده با هم ناسازگاره. یعنی به جهت این که اون ناطق این ساحل، از این جهت نمیسازه. این یک مورد. مورد دیگه اونجاییست که محمول با موضوع دیگری اصلا نسازه. مثالش اینه، کل انسان حیوان ولا شیء من الالهه به حیوان. موضوع در یکی انسانی، در یکی الهه، محمول در هر دو حیوانه. این محمولی رو که در قضیه اول بر موضوع یعنی انسان حمل کردیم، نمیتوانیم بر موضوع دوم یعنی اله حمل کنیم. چرا نمیتونیم حمل کنیم؟ چون من تمام الحیثیات ناسازگاره، نه من وضع الحیثیات، من تمام الحیثیات ناسازگاره. حیوان اصلا وجه مشترکی با اله نداره. خب در هر دو حال ما ناچاریم قضیه دوم رو سالبه قرار بدیم، که لا شیء من الالهه به حیوان یا لا شیء من الانسان به فرس. فرقی نمی کنه چه محمول با موضوع من تمام الحیثیات ناسازگار باشه، چه من بعض الحیثیات ناسازگار باشه، بالاخره بعد قضیه سالم بگیرید. این خلاصه بحث ابتدایی ایشون. تا به تتمش برسیم، وحیه ها هنا قاعدتون، وحیه و اون قاعده اینه که اذا کانت شنین است، اذا کانت قضیتان محیطتان کانت تام است، وقتی وجود داشته باشد دو قضیه محیطه، یعنی دو قضیه کلیه که مختلفت الموضوعند، موضوعشون اختلاف داره، که یستحیل، و این یستحیل و صفت است برای این قضیتان، خبر این جواب ازا نیست، جواب ازا فنعلم و یقینن هست که در پاراگراف بعدی میاد.